بسم الله الرحمن الرحیم. راجب اضرار به نفس بحث مفصلی بعضی از آیون معاصرین کردن و الان ما بخواییم عنوان کنیم و دنبال کنیم طول میکشه، ولی یه مختصر عرض میکنم رد میشیم. اگر ممکنه یه وقتی بحث مناسب تری پیدا بشه مفصلشو بحث کنیم. یکی از استدلال هایی شده برای اینکه اضرار به نفس حرامه لا ضرر، میگن اضرار به مؤمن حرامه ولو خود شخص باشه. خب این ما باید در اطلاق گیری ها و امثال اینا عرفیات چیز رو باید در نظر بگیریم. اگر شما بگید که مردم آزاری جایز نیست، فلان کس آدمی است موذی، اذیت کن، متفاهم عرفی این است که به دیگران اذیت میکنه، کار به خودش مطرح نیست. انسان مسلمان رو نباید اذیت کنه، مقصود ولو خود شخص باشه، خودش هم که مسلمانه، این به نظر نمیاد. اونی که متفاهم عرفی است دیگرانه. ما هر لفظی رو ما اطلاق گیری که نباید بکنیم این قید هست یا نه، خیلی از مصادیقیست تصورش از تصور متعارف مردم خارجه، قوت علمی هی مصداقی رو توجه پیدا میکنه، مصداقی درست میکنه براش. این مصادیقی که مایه های علمی درست توجه پیدا میکنه، علما متوجه میشن، این مصادیق حکم روی اونا نرفته، حکم برای افراد عوام متعارف معمول هر چی از اون از نظر توسعه و تضییق مفاهیم میفهمن همون رو باید اخذ کرد. نه، کلمه غیرم نیست. میگه اضرار به مسلمان، میگم اضرار به مسلمان حرامه، ایذای مسلمان حرامه، اذیت کردن مردم حرامه. میگن مردم، منم مردمم، منم مسلمانم، منم این نمیفهمه یه همچین اطلاقی. چیو؟ غیرشون نمیگم، مرد میکنم در ایزا هم اضرار به غیر نیست. ایزا به مسلمان مگه در مسلمان غیر توش خوابیده؟ ولی شما میفهمید ایزا به مسلمان خودشو نمیخواد بگه. من نمیخوام بگم در لفظش درک شده. خود تفاهم عرفی از الفاظ باید اینا رو درک کرد. هر چی رو ببینید به مردم معمولی چیز کنید. فلان کس آدم موذیه، یعنی خودش اذیت میکنه، یعنی دیگران اذیت میکنه دیگه. این تفاهم اینه دیگه. شما نگید در کلمه موذی نخوابیده دیگران، ولی اینا رو در این مقام اطلاق میکنن. ما متفاهم، خلاصه از اینا که نمیشه تمسک به اطلاق کرد. اون روایتی که راجع به این است که خداوند چرا خمر و امثال اینا رو حرام کرده و چطور، روایتی هست. اون حالا درز می کردیم که باید به سند مراجعه کنیم، علاوه بر این که اشکال سندی هم شده درش، از نظر دلالت هم ما به نظر ما اون روایاتی که فعلم ما یزرهم فنهاهم عن، اینا از نظر دلالت هم اونجوری که ما مطلق ضرر رو بخواییم استفاده بکنیم دلالت نداره. چون یه مرتبه این است ابتداعا انسان میگه که آقایون اضرار به نفس حرامه، این در مقام بیان هست و هر اضرار به نفسی که صد بکنه استفاده میشه، ولی یه مرتبه حکم فقهی نمیخواد بیان کنه، میگه این چیزا چطور شده شارع حرام کرده امثال اینا رو، فلسفه و علت چی میخواد ذکر کنه. این در اینجا اگر یه حد قیودی در دخالت داشته باشه در چیز، لزوم نداره تمام قیود را چیز کنن. فرض کنید بگن این چرا این تحمیل کردن این مطلب و این جور مالیات جعل کردن؟ خب ما بگیم این مالیات را بر ثروتمندا جعل کردن. این دیگه این عبارت در مقام این نیست که بگن که هر ثروتمندی باید مالیات بده. مراتبی در ثروت ملحوظ نیست. ممکنه ملحوظ باشه. چون این در مقام بیان این نیست که چه حدی از ثروت فلان مثلا مالیات بهش متعلق میشه. اگه ابتداعاً بگن ثروتمند باید مالیات بده، خب این ممکنه به اطلاقش تمسک بشه. ولی یه مرتبه بگه چطور این چه مالیاتیست که هست، میگه این به فقرا که نبستن، به ثروتمندا بستن. این در مقام اطلاق اینجور چیزا نیست. ما خودمان قطع نظر از این روایات هممون میدونیم که چاره که تحریم که کرده برای خاطر نفع خود خداوند که نیست، برای صلاح خود بشره، این همه دیگران چون ضرر داشته برای بشر، چاره اونا در نظر گرفته تحریم کرده. اما چه مرتبه ای از ضرر منشأ تحریم شده، اینا رو ما خب نمیدونیم، اون خود شاره میدونه. آیا اینا که میخواد فلسفه مطلب رو بگه چطور شده تحریم، میخواد مراتب رو هم در نظر گرفته و انگار همه مراتب رو ذکر میکرد، بگه چه مرتبه از ضرر؟ به نظر میرسه این نیست، چون اونجا اینجوری تقریبا یه مطلب کلامی و اعتقادی، یه خداوند اینا رو تحریم کرده برای استفاده خودش که نبوده که، اونجا که تحلیل کرده برای اون تحلیل کرده برای استفاده خودش نبوده، اون که تحریم کرده برای اینکه ضرری به خودش متوجه بوده نبوده، اینا ضرری به مردم متوجه بوده حرامش کرده. حالا چه مرتبه از ضرر منشأ تحریمه، اگه یه حدی داشته باشه، اینجا مقام بیان نیست، نمیخواد حکم مسئله فقهی یاد بده تا شما بگی که با هر این یه مطلب کلامی و قوانین اسلام روی پایه‌های اساسی است و برای این جهت میخواد بگه اینجا لازمی تمام مراتب منحوز باشه. بلا اشکال تو خود روایات هم اگر کسی مراجعه کنه، مکروهات هم که نهی شده یه نحو ضرری درش هست و تعلیل هم شده در روایات، مضراتی که در عمل به مکروه هست، ولی خب ضرر بعضی از مراتبش نهی تنزیهی داره، بعضی از مراحلش نهی تحریمی داره. پس ما بخوایم بگیم که میخواد بگه مضرت به تمام مراتب نهی تحریمی داره، خارجن ما میدونیم اینجوری نیست، بعضی از مراتب ضرر کراهت ها برای خاطر همون مراتب پایین ضررش اکراه کردن. خلاصه این هم داریم.
سوال میکنه که ما به این علت ها و اقرار احکام پی میبریم و ما میفرمان بردیش پی میبریم بعد سوال میکنه حکمت چیستیه، که در واقع همون نقطه کلامی حکم خوبردی و
اوناش را یه چیز تازه ای نمیخوان بگن تعبدی یه قانونی ما گذروندیم، همون مطلبی رو که عقول ما هم میدونیم بر این که خداوند برای رفاه خود چیز کرده. حالا رفاه یه جا اختزا میکنه نهی تنزیهی باشه، یه جا تحریمی باشه، امثال اینا کلی که ما نمیتونیم استفاده کنیم. بله ابتداعا مسئله فقهی بخواد بیان کنه اضرار به نفس حرامه، اون مقام اطلاق است و حالا این طول میکشه، ما رفتیم از این بحث. فرض کنیم بحث در این بود که گاهی یه چیزی مقدمه برای حرام واقع میشه، ترک نکاح مقدمه برای اگه ترک بکنه واقع میشه در معصیت، وقت قهرم این نکاح میشه واجب، یا زنا یا محرمون آخر. بحث این بود که این یه احتیاج به یک توضیح فی الجمله داره، او این است که یه چیزی اگر مقدمه باشه و منجر بشه به یه امر حرامی چند صورت داره انجرارش. یه مرتبه این است امر حرام محقق میشه بدون اینکه کوچکترین اختیاری شخص داشته باشه. شخص میدونه که اگر بره در کجا دست پاش رو میبندن و تجاوز میکنن بهش، هیچ هم اختیار درش نیست. چنین کسی که زنی بخواد بره یه همچین جایی که میدانه بدون اختیار تجاوز میکنن درش، چون این متجاوز بودن ممنوع شرعه، مبغوض شرعه، اون وقت تکلیف نداره، چون وقت اختیار که درش نیست، ولی قبلا تکلیف داره که نره اونجا و این نهی قبلا هست، نه در موقعی را که علم ملجعه، اون وقت نهی نیست، ولی یعاقب به نهی سابق ساقط، قبلا نهی عقاب میشه به وسیله اون نهی. حرام ترک یک شیئی که منجر میشه به الجاءن مبغوض شارع محقق میشه، ولو در حین تحقق مبغوض اختیاری نداره شخص. یه جور دیگه این است که اختیار داره، ولی اختیاری است که در باب مکره هست یا در باب مستر هست، که اونجا ان ارادتن عمل رو انجام میده، مریده. کسی رو اکراه به زنا میکنن، میگن حاضر نشی ما گردنتو میزنی، این وقوعش در زنا به نحو الجا نیست. یا شراب، کسی رو که میگن اگر شراب نخورید ما گردنتو میزنیم، این مختاره، منتها مختار اکراهیست. اونجوری نیست که دهانشو باز کنن تو حلقش شراب بریزن، اون ملجعه. یا شخص مضطر میشه، میبینه که الان این کار را نکنه کشته میشه، خب برای خاطر اینکه نجات از کشته شدن پیدا کنه اقدام میکنه به کاری. حالا اگر کسی به حسب مقدمه بفهمه که اگر این مقدمه رو ایجاد بکنه یا این مقدمه رو ایجاد نکنه، حالا هر کدوم یکی از اینا، آخر مکره یا مضطر، و یا میخواید تعبیر اضطرار را به معنای لغوی عام خودش که موارد اکراه هم شامله، اضطرار پیدا میکنه لضرورتن، باید این کار را انجام بده. اون موقعی که اضطرار پیدا کرده و مکره شده، اون وقت تکلیف نداره که به اجتناب از اون شیء که هست، نه، بلکه واجبه که اون شیء را مرتکب بشه. ولی شخص عقاب میشه برای خاطر النهی و سابق و ساقط. شخص حق نداره خودشو بره مضطر کنه و در اثر اضطرار، ولو خطاب ساقطه، بلکه امر داره که تو زنا را هم مرتکب بشه اگه خلاف شرعه. مثلا یا انسان اگر یه چیز بکنه باید پاش بریده بشه، باید دم پار ببره، تمکین بکنه، اگر مثلا چه اقدامی بکنه منجر میشه به حالتی پیدا میشه، یا باید پاش ببره یا به مرگ خلاصه چیز کنه، راضی بشه. این جور موارد خطاب مورده که اضطرار یا اکراهی برای شخص حاصل میشه خطابی نیست، ولی اون خطاب اول مصحح عقوبت برای شخص و مقدمت چون نباید فراهم کنه. ما خلاصه این عبارتی رو که ایشون میفرمایند که اذا کان مقدمتا للوقوع فی الزنا او محرم آخر، باید وقوعش یا به نحو الجاء باشه یا به نحو اضطرار بالمعنى العام باشه. و اما اگر به حدی نرسیده به حد اضطرار به معنای عام و در نتیجه اکراهی نام نیست، الجایی هم در کار نیست، این وجهی نداره که مقدمه حرام باشه، ترک نکاح حرام باشه، نکاح واجب باشه. نه، نکاح واجب نیست، منتها شخص در اونجا موظفی که حاضر نشه به ارتکاب اون محرم. این پس باید این را علم به قوم، من میدونم خلاف شر انجام میدن، علم به خلاف شر که منشأ نمیشه، قبلش خلاف شر بود، خلاف شر میکنه، میدانه خلاف شر میکنه، من میدونم اگه خلاف شر این چه رفتی بده این مقدمه رو حرام نمیکنه. این همه آقایون اختلافی هم نیست مطلبی، من میدونم اگه باشه هوای نفسم اجازه نمیده، خب اون وقت باید انسان خلاف شر اون وقت انجام میده، مقدمه چرا حرام بشه؟ یه مرتبه است که وظیفه داره اون وقت انجام بده روی اضطرار، یا مسلوب القدره میشه، البته این الان وظیفه داره نهیه، اما در اونجا جهتی نداره. این آقایون هم کسی هم نمیه مقدمه هر مقدمه حرام غیر موسدی که حتی به حد استرارم شخصا نرسونه اون جزء محرماتی کسی میده. این خلاصه باید این رو اینجوری بگیم. چی باشه؟ یه عقلیه که نمیتونه در شرایط اکراه استرار نمیتونه. همین عرض میکنم دیگه، این عقلیست که جایز نیست. عدم جواز که ما نمیتوانیم حکم عقله. این بله. و فی ما ازا کان قد یجه فی ما ازا کان مقدمتن لواجب المطلق او کان فی ترکهی مزنت الزرر قبل وقوف الزنا و محرم آخر و قد یهرم النکاح کما ازا افزا الالخلال به واجب من تحصیل علم الواجب او ترک حق من الحقوق الواجبه. از اینم گاهی هم حرام میشه. البته این جمله که آقایون در مسئله امر به شیء مقتضی نهی از زید میگن بر این که از داد، اینجوری نیست برای این که یک زدی مقدمه باشه برای ترک، یه زدی مقدمه باشه برای زد دیگر، جز مقدمات باشه. اون وقت روی اون مبنا که اگر ترک یک زدی مقدمه برای زد دیگر نیست، تحصیل علم واجبه. با نکاح هم جمع نمیشه، تضادی ما بین نکاح و تحصیل علم هست. این بگیم ترک نکاح میشه واجب و قهرن میشه نکاح حرام، که این در امر به شیء مقتضی نهی از زد این را انکار میکنن آقایون، میگن نه، موجب نهی از زد نمیشه، موجب حرمت زد نمیشه، حتی حرمت مقدمی. اون بحثی که هست حرمت نفسی نیست، حرمت مقدمی است. میگن حتی زد حرمت مقدمی پیدا نمیکنه تا عبادت بشه باطل. خب اینجا چرا اینجور تعبیر شده؟ این به نظر میرسه که اشیاء مختلفه. این که میگن ترک یه زدی مقدمه یه زدی دیگر نیست، نه معناش این است هیچ دو شیء که با هم تضاد دارن ترک یه چیزی مقدمیت بر چیز دیگری نیست. میگن نفس تضاد کفایت نمیکنه برای اثبات مقدمیت، یعنی چون زدیت داره پس ترک و مقدمه است برای فعل. شما الان در اون نقطه نشستید، در این نقطه ننشستید. آیا نشستن شما در اون نقطه علت شده که در این نقطه ننشستید؟ اینجور نیست. ننشستن در این نقطه با نشستن در نقطه دیگه هر دو معلول علت ثالثه است، هیچ کدوم علیت و معلولیتی بینشون نیست. اینجور چیزا ما میدونیم. بعضی از ازداد یکی مقدمه برای دیگری نیست، ولی گاهی بعضی از ازداد که حصول و منشأ میشه قدرت را برای آتیه از شخص سلب میکنه، همون منشأ میشه برای آتیه. ازدواج اگر کرد مثلا، این کاری را که انجام داد جلوی تحصیلش دیگه گرفته میشه، همین ازدواج منشأ میشه نفس این سلب قدرت میکنه برای آتیه، دیگه نمیتونه درس بکنه. فکری که لازمه ازدواج هست، نمیدونم اون فایده هست، فرض کنید مانع میشه از این. فی الجمله ممکنه یه شیء منشأ تعجیز دیگری، عجز دیگری بشه، ولی نفس تضاد را اونجا به نحوه کبرای کلی منکر خواستن بشن که با تضاد اثبات بشه عدمش. حالا اینجا اگر کسی میدونه که اگر بخواد نکاح بکنه، نتیجه نکاح، خب بالاخره نکاح که میکنه دنبالش به هر قیمتی هست میگیرن، باید خرجایی هست، اونا رو قدرت نداره، ازش بالاخره گرفته میشه، با اون خرجا دیگه اون حق دیگری تعجیز عاجز میشه از این که حق دیگری رو چیز کنه. منشأ تعجیز شخص خود همین پول را جای دیگه مصرف کرده، این منشأ شده تا آخر هم نتوانسته دین دیگری رو ادا کنه به وسیله ای که میشه بعضی جا علیت پیدا بکنه و منشأ تعجیز بشه. اون موقع چیزی که معجز شخص از اتیان یه چیزی، اونم حرام مقدمی است. خب وقد یحرم کما اذا افزا الى الاخلال به واجب من تحصیل علم واجب و ترک حق من حقوق الواجبه و که از زیادت علی الاربع، که عرض کردیم که این از زیادت علی الاربع را در این ردیف شمرده یا از باب این است که این حرمت تشریعی داره که اگر انسان نکاح را نکاح مشروع بدانه و عقد القلب بکنه که این نکاحی شرعی، این روی تشریعی که محرمه در عقیده خیلی از آیون، این میشه باطل، حرام. حالا باطل هم هست اون در جای خودش، تشریعا حرام هم هست، حرام تکلیفی هم هست. منتها حرمت تشریع هم امکان تشریع مورد بحث مرحوم نراقی و ظاهرن آقای خمینی و آقای داماد و اینا منکر اصلا امکان تشریع بوده، تشریع معقول نیست، ما این رو قائل نیستیم. منتها آقای دامادشون می‌فرمود که اگر قائل به حرمت امکان تشریع هم باشه، دلیل بر حرمت تشریع نداری. اونی که دلیل هست حرمت بدعت هست، بدعت رواج یک شیعی در یک مجتمعی، اون دلیل هست. اما من توی خودم بنا بذارم برای اینکه فلان ملک ملک زید هست یا ملک زید نیست، یا فلان چیز واجبه یا واجب نیست، این خودش اگر امکانم داشته باشه دلیل بر تحریمش باشه، ایشون می‌فرمود دلیل نداریم بر تحریمش، امکانش هم بپذیریم. ما با ایشون فی الجمله به نظر ما همینجوره، دلیل مطلق نداریم. منتها در بعضی از موارد از اونجا استفاده میشه که نه، هم تشریع ممکنه، تشریع که ممکن هست هیچ اون حلال ثواب، در از بعضی از موارد استفاده میشه که تشریع حرام هم هست اثباتا، منتها احتیاج به دلیل داره، نه اینکه به طور کلی هر جا تشریع. در ماه رمضان اگر کسی بخواد در یوم شک اگر بخواد قصد ماه رمضانی بکنه، خلاف شر کرده ای، علاوه بر بطلان خلاف شر هم کرده. ربا را اگر کسی قصد حلیت داشته باشه با اون عقد، با همون عقدش خلاف شر کرده. اینا باطل هم هست. خب ما اگر قائل شدیم که تشریع علی وجه الاطلاق حرام نیست و در این موارد نکاح هم اگر کسی بنا بذاره برای اینکه این نکاح نکاح شرعیه، ما دلیل بر تحریمش نداریم. حرمتی که در اینجا هست حرمت وضعی است. اگر ما حرمت را حرمت وضعی قائل شدیم نه تکلیفی کما هو الحق، ما باید مقسم را اعم بگیریم از حکم تکلیفی و وضعی، و قهرن حرام وضعی هم از داخل مقسم میشه و میشه این را ذکر کرد براش. سید اعم گرفته اشکالی نداره. نه، ما چیزی به نظر ما نیست. لقد یکره کما اذا کان فعله موجبا للوقوع فی مکروه، لقد یکون مباحا کما اذا کان فی ترکه مصلحه معارضه لمصلحه فعله مساویه لها. بله، همون مسئله در اینجا هم هست، همون مطلبی که در حرام گفتیم که مادامی که الجای اضطراری نمیدونم چیزی نباشه حرام نخواهد شد، مکروه هم نخواهد شد، نهی تنزیهی هم بعده، نه بلفه، هر دوش میشه همین. وقد یکون مباح هم گاهی مباح میشه کما اذا کان فی ترکهی مصلحت معارضت به مصلحت فعله مساویت لها. اینجا بعضی از آقایون ایراد کردن، گفتن که مسامحه است در تعبیر، در جایی که همه خود نکاح مصلحت داره، این مصلحت ذاتی داره، و عنوان تاری هم یه مصلحتی داره. این مستحبین متزاحمینه، کلمه این تعبیر را ندارن، گفتن که در مباح گفتن این جمله مسامحت الغیر خفیه، و این منشأش این است که در کفایه در بحث چیز نهی در عبادات در چیز در کراهت در عبادات، در اونجا ایشون تصوری را که کرده که چه دور میشه عبادت مکروه باشه و در عین حال چیز باشه، صحیح باشه، عبادیت هم داشته باشه، در بحث اجتماع عمد و نهی به عنوان شده که چون منکر اجتماع اینا رو منتها میخواد جواب بده که پس اینا رو چه کار بکنی، اونجا ایشون میفرمان که مثل مثلا زیارت عاشورا و امثال اینا یه مصلحتی در فعلش هست، یه مصلحتی هم در ترکش هست، اون مصلحت ترکش بیشتر، هر دو مصلحت داره، مستحبین متزاحمینه، نه مکروهه، نه در فعلش مقصده داره تا شما بگید که این قصد قربت امثال اینا نمیاد، این را ایشون داره. ما این رو مکرر عرض کردیم که این مطلب تمام نیست. اون اگر دو شیئی فعل و ترکش با هم مساوی باشه، فعل و ترک مطلق که نقیزشه مساوی باشه، ترجیح نداشته باشه، نه اراده تشریعی روی او میره ولو به نحو امر استحبابی، بگی دلم میخواد این کار رو انجام بدید بکن، خوبه، امر کن استحبابی، یه چیزی که فعل و ترکش مساوی است، هر دوش هم مصلحت داره، همون جوری که هیچ کدام مصلحت نداشته باشه اراده تشریعیه روی اون نمیره، هم رو بأس نمیکنه روی او، یه چیزی که فعل ترکش مساوی است، چون اصل ثبوت مصلحت ضروری ثبوته، این که تحت اختیار شخص نیست، اون مصلحتی مترتب خواهد شد، شخص میاد در مقام این که یه طرف را یا خودش اقدام بکنه یا دیگری رو وادار بکنه، دیگری که میخواد وادار کنه چون میبینه یه طرفش بیشتره، ضرورتی نداره، غیر ضروری است، از دیگری میخواد اون چیزی رو که بهتره انتخاب کنه، اما یه چیزی که فعل و ترکش هیچ بر یکی چیز نداره، به ضروره هم یکی از اینا حاصله، تحت اختیار نیست، هیچ وقت امر تشریعی به هیچ طرفش نیست. مستحب بین متعارضه متزاحمین در جاییست که شبه ثالث رابع داشته باشه، شما یا نماز بخوانید یا روزه بگیرید، حالا بخواید هر دو کار بکنید نمیتونید انجام بدید، هر دوش هم مستحبه مثلا، ولی میتوانید شبه ثالث انجام بدید، نه نماز بخونید، نماز مستحبی به جا بیارید، نه روزه مستحبی بگیرید، شبه ثالث داره، اینجا مستحبین متزاحمینه، اینجا هر کدوم رو شما به جا بیارید، خود به جا بیاره، شاعرم میتونه بگی که آقا به جا بیار از این. اما در جایی که شبه ثالث نداره، نقیزه ننصابه، اینا اراده تشریعی روی هیچ طرفش نمیره و چیز است و به حساب اباحه پیدا میکنه، بیتفاوت میشه مولا نسبت به اینا، در مستحبات چیز بیتفاوت نیست، منتها در مقابل عدم میگه که خب به جا بیار اینا رو، اما در چیز نه فعلش نه ترکش هر دو از اینا بیتفاوت میشه چون ضروری ثبوت وجودی، بنابراین اباحه هم در جایی که هیچ طرفش مصلحت نداشته باشه اباحه داره، و هم هر دو طرفش مصلحت داشته باشه اونجا مصلحت متساوی و نقیزه نباشه. کراهت بله، کراهت رو ما این کار نمی کنیم، نه کراهت رو ما این کار نمی کنیم، ایشون میخواد تصحیح کنه، مرحوم آخوند میفرماید صوم یوم عاشورا هم فعلش ثواب داره هم ترکش ثواب داره، برای اینکه مستحبین متزاحمینه، منتها یه طرف مستحب بیشتره، اقواس یه طرفش، این مشکل قصد قربت رو حل نمی کنه، اونجاها چون شبه ثالث رابع داره در باب چیز همون صوم یوم عاشورا، چون صوم به قصد قربت یا ترک صوم به قصد قربت ذی صلاحه، و قهرن صوم بی قصد قربت یا ترک صوم بی قصد قربت که با ترک اونا شق ثالث رابع پیدا میکنه، قهرن مسبب متزاحمین میشه. اینه من از اولی را که کفایی اینا رو نگاه میکردیم تو ذهنم بود و بعد مراجعه کردم، یعنی با عجله مراجعه کردم، هنوز با سرعتم نبود، که دیدم ظاهرا مرحوم هاشم حسین هم در حاشیه همین عرض ماریشون داره ظاهرا، اینجوری که بعد بله دیگه نه بله من مربوط به اون بحث اونجا راجع به تعبدی بود، ولی اینجا ما میگیم اراده باعثه نداره، چیزی که فعل و ترک شکلی میشه ما با بی تفاوت میشه مولا نسبت به فرد و همین هم مسامحه ای هم نیست در چیز حق با سیده.
این
جایی
که محل تکلیف و مثلا
امرو نه
دوش
شیعه
هم باشه همین
بحث هست
دیگه،
زده این که بله 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 زده این لا سال سلح همین جوره، اراده به هیچ کدومی که ضروری ثبوت یکی از ایناست، یا انسان متحرکه یا ساکنه، نمیشه امر تحرک و سکون اگر هر دوی از اینا مصلحت مساوی داشته باشه، نمیشه امر به یکی از اینا متوجه بشه، اراده تشریعی روی یکی از اینا بره، اون بی تفاوت میشه راجع به حرکت سکون. خب این پس یه تقسیمی راجع به اصل نکاح در مقابل عضوت. اون روایات عضوتی را که ما عرض میکردیم روایات اقسام مختلف داره برای کراهت عضوت، یکی از روایت ها دیگه یه حالا بعدا به ذهنم آمده بود که راجع به کراهت عضوت استفاده میشه، که میگه آخر زمان چجور میشه، اون وقت حلت العضوبه، که معنیش نه قبلا کردن عضوبت مجاز نبوده، که مرادم عدم تحلیل مراد کراهت شدت چیزه کراهته، حلال نبوده بعد حلت العضوبه، اونم از چیزهایش که استفاده میشه که عضوبت شدیدن مکروهه، که میگه در دیگه گاهی شرایط جوری میشه که یه عضوت هم حلال میشه برای شخص در اثر طرق به عناوین تاریخ. خب این یه تقسیمی راجع به اصل نکاحه که آقای خویی یه تقسیماتی کرده، اصلا این تقسیم را نکرده راجع به اصل نکاح، از اول رفته راجع به اصناف اشخاص را تقسیم بندی کرده، ولی اگر راجع به اشخاص باشه اون دیگه نمیشه گفت حتما مثلا استحباب ذاتی داره یا حرمت ذاتی داره، اقسام مختلف پیدا میکنه. و به نسبت الال منکوهت ایزن ینقسم الال اقسام الخمسه، فالواجب کمن یقع و فزرر لو لم یتزوجها او یبتلی به زنا معها لو لا تزویجها. خوب بود این کلمه به زنا معها قید معها رو نمیورد، در قبل داشت که به زنا او محرمون آخر، اینجا همین رو مطلب رو کلیتر میکرد، اگر ازدواج با این نکنه یه خودکشی میکنه فرض کنی، یا محرمی دیگر، یا این ارضا میکنه اگر نشد حلال، حلالی غیر از این به نظرش نمیاد، اگه نباشه میره فحشا مرتکب فحشای دیگه میشه. معها اگر نبود بهتر بود، با همون تعبیری را که قبلا کرده او یبتلی به زنا و محرم آخر بهتر بود، لولا تزویجها. این در میدونم با همین منکوهه اگر این نشود میره به محرم میفته، همین شخص ناکه منکوهه واجب حتما باید با این ازدواج بکنه، چون با این ازدواج نکنه میفته حالا اونجور افتادن اینی که میگفتیم استقرار یا فرض کن الجا از اون حرفا که میگفته. ول محرم نکاح المحرمات عیناً و جمعاً همون معنایی که عرض کردیم، محرمات اینا بطلان وضعی داره و تکلیفیش هم بنابر حرمت تشریع، بل محرم نکاح المحرمات عیناً و جمعاً مثل اختین و امثالینا. والمستحب المستجمع لصفات المحمودت فی النساء. اینجا کلمه نکاح از اینجا افتاده، در نسخه اصلی چیز هم که ما نگاه کردیم به عکسی که از روی نسخه از خود مرحوم سیده نبودون، از قلم افتاده. و مستحب نکاح المستجمع لصفات محمودت فی النساء، شخصی که مستجمع صفات محمود نساء هست، خود او که اتصاف به مستحب پیدا نمی کنه، نکاح او مستحبه، کلمه نکاح افتاده. و المکروه النکاح المستجمع للاوصاف المذمومه فی النکاح. اینجا هم الف لامش غلط است و زیادی، الف لام النکاح، نکاح المکروه، المستجمع مضاف و مضاف له، نکاح اضافه شده به مستجمع له چیز، نکاح زنی که مستجمع اوصاف مذمومه در نساء هست. و نکاح القابلت المربیه که تعبیر میکنه بعدا نکاح رو بی الف لام آورده. چیو؟ خب خیلی تقدیر باید باشه، دایی نداریم یعنی چی تقدیر باشه. ان نکاح، نکاح المستجمع، یه هم ان نکاح المکروه بگی، و المکروه النکاح، وقت و المکروه النکاح نکاح المستجمع، بازم اینجا یه تقدیر چیز بگیریم قصد سفتی. ولی نه، من به نسخه اصلی مراجعه کردم، اینجا صحیح نوشته بود و المکروه نکاح المستجمع للاوصاف. این چاپی ها همش ان نکاح، این غلط چیزیه، اون نسخه اصلی دیدم که این صحیح نوشته. بله دیگه، در خودش بله، هر کدوم اینا انحلالی هر کدوم جمع شده باشه بله، این صفات مجموعه در نساء را هست. اون وقت و نکاح القابلت المربیه، قابله که تربیت میکنه همونی گرفتنش مکروهه، و امثال اینا. و مباح ما عدا ذلک، مباح همین است این عناوین عرضیه دیگه نباشه. نه نه، اسم خاصش، اصل نکاح این استحباب داره در مقابل عجوبه، ولی آیا این زن را نکاح کردنش خصوص این زن را استحباب داره یا کراهت داره یا حرام یا واجبه، این اون عناوین دیگر منطبق نباشه و که اباحه پیدا میکنه، نه اصل نکاح. عرض کردن جدای از همه، آقای خویی مخلوط اصلا بحث نکرده اصل نکاح، هر ناش رفته تو اصنا یه تقسیم بند. بحث بعدی عبارت از مسئله اعرازه که و بعد از اعراضم که میرسه به مسئله نظر دیگه، مستحبات دیگه، ما نمیخونیم اونا رو چون بحث